بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف، ایشون در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی تفصیل دادن بین دو فرضی که در این قسم وجود داره. فرمودن که در فرض اول که ما احتمال می دهیم مقارن با وجود فرد اول یک فرد دیگری وجود پیدا کرده باشه، در این فرض استصحاب جریان داره، اما در فرض دوم که ما احتمال می دهیم مقارن با زوال فرد اول، فرد دیگری جانشین فرد اول شده باشد، در اینجا فرمودند که استصحاب جریان نداره و علتش رو، یعنی علت فرق بین این دو فرض را ذکر می‌فرمایند که ما در فرض اول احتمال می‌دهیم بقای همون چیزی را که در سابق وجود داشته، یعنی ما که احتمال می دهیم همراه با وجود زید امر هم در دار آمده و زید رو می دانیم از دار خارج شده، لکن امر را احتمال بقایش رو در دار می دهیم. ایشون می فرماید در این صورت ما احتمال می دهیم بقای این همون چیزی را که در سابق تحقق داشته به وجود احتمالی و او عبارت از امره، در حقیقت احتمال می دهیم بقای امری را که کان همین امر فدار موجودن، اما در فرض دوم ما اینجور احتمال بقا نداریم، ما یقین داریم تا مادامی که زید در خانه بوده کسی با اون نبوده و امر همراه اون نبوده، منتها احتمال میدیم که مقارن با خروج زید از دار امر وارد دار شده باشه. اینجا در حقیقت با بقا چیزی محتمله که این در سابق تحقق نداشته، در حالت سابقه وجود نداشته، پس ما احتمال بقاء عین اون چیزی را که کان فی سابق در اینجا نمی دهیم. اون وقت چطور با اینکه چنین احتمالی در کار نیست ما استصحاب رو جاری بکنیم؟ چطور لا تنقضی یقین به شک در اینجا پیاده بشود؟ در مقام جواب از شیخ که فعلا نظر به این معناست که این تفصیل باطله، یعنی دو فرض فرقی نمی کنه. اگر ما قائل به جریان بشویم در هر دو باید قائل به جریان بشویم، و اگر قائل به عدم جریان بشویم در هر دو قائل به عدم جریان بشیم. در مقام جواب از این تفصیل باید مسئله رو اینجوری عنوان کرد. به مرحوم شیخ عرض کرد که ما در استصحاب کلی عرض می شود ناظر به خصوصیات فردیه نیستیم، ما کاری نداریم به این که این کلی در ضمن چه خصوصیتی هست، و لازمم نیست که خصوصیت کلی در بقا فرزن عین خصوصیت کلی در حدوث باشه. اصلا ما کاری به خصوصیات نداریم، ما در استصحاب نظر خودمون را متمرکز روی کلی می کنیم. اصلا عنوان زیدیت و امریت در استصحاب کلی هیچ مطرح نیست. اونی که در استصحاب کلی مطرحه در این مثال عنوان انسانیته. آیا در رابطه با عنوان انسانیت و کلی انسان بین این دو فرض قسم ثالث فرق میکنه؟ چه در فرض اولش و چه در فرض دومش؟ قضیه متیقنه و مشکوکه ما عبارت از این معناست که کان الانسان موجودا فی الدار و الان بقاء الانسان فی الدار مشکوک. قضیه متیقنه و مشکوکه ما این عنوان رو داره. در این عنوان بین دو فرض چه فرق میکنه؟ اونجایی که ما احتمال بدیم که امر همراه وجود زید در خانه آمده باشه، یا اونجایی که احتمال بدیم همراه خروج زید از خانه وارد خانه شده باشه. در هر دو این قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما یکسانه، ما به زید کاری نداریم، به امر کاری نداریم، ما احتمال میدیم شما میفرمایید این همونی که سابق بوده باقی باشد. اونی که سابق بوده در استصحاب ما چیه؟ در استصحاب ما کلیه. معنای بقای کلی این نیست که در ضمن همون خصوصیتی که در سابق وجود داشته در ضمن هم یاد بقا هم داشته باشه. معنای کلی این است که افراد این کلی تحقق داشته باشند، ولو علی سبیل تبادل و تناوب، زید بره امر جای او رو پر کنه، امر برود بکر جای او رو پر کنه. منتها در ما نحن فیه مسئله احتمالیه، یعنی ما احتمال میدیم که با رفتن زید امر جای او رو پر کرده باشه، و چون احتمال میدیم به نتیجه در بقای انسان در دار ما شک و تردید داریم، استصحاب جاری میکنیم، میگیم کان الانسان موجودا فی الدار قطعا کفی بقاء الانسان فی الدار. خب اگر به این صورت مسئله مطرح بشه دیگه ما بین این دو فرض قسم ثالث هیچ فرقی نمیتوانیم قائل بشیم. عرض کردم حالا ما نمیخواییم بگیم استصحابش جاری میشه، میخواییم بگیم این دو فرض یک حکم داره. اگر بنای جریان استصحاب در هر دو فرض جاری می شود و اگر بنای عدم جریان در هیچ کدام جاری نمی شود، این خصوصیت که همراه زید بودن امر باشه با خصوصیتی که مقارنه با ارتفاعش جانشین او شده باشه از نظر جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب هیچ فرقی به وجود نمی آورد. لذا این تفصیل مرحوم شیخ به نظر یک تفصیل ناتمامی هست. حالا عمده این است که اون دو قول رو ملاحظه کنیم. آیا در قسم ثالث به طور کلی استصحاب جاری می شود؟ به طور کلی استصحاب جاری نمی شود؟ کدام یکی از اینها رو باید انتخاب کرد؟ اینجا دو تا بیان و دو تا تقریب وجود داره بر عدم جریان استصحاب به طور کلی در قسم ثالث. یک تقریب که این تقریب مربوط به محقق عراقی و مبنایی است که ایشون در نظائر اینجا ذکر کرده اند و لازمه این تقریب عدم جریان استصحاب. یک بیانیم خیلی کوتاه و مختصر مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه دارند که ایشون هم می‌فرمایند الازهر عدم و جریان الاستصحاب در کلی قسم ثالث. حالا این دو بیان ها رو ملاحظه بکنیم ببینیم آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. اما بیان مرحوم محقق عراکی، مرحوم آقا ضیاءالدین قدس سره الشریف، بیان ایشون اینه که این بیان رو در کثیری از موارد ایشون بهش اتکا می کنند و مسائلی رو مبتنی بر همین بیان قرار می دهند که از جمله ما نحن فیه. اون این است که ایشون این طوری که ظاهر عبارتشون بلکه صریح عبارت ایشون هست و تقریبا ادعای بداهت هم کردن روی این مسئله، بیان ایشون این است که کلی طبیعی در رابطه با افراد این حساب درش جریان داره که هر فردی حستون من الکلی طبیعی و جزء من الکلی طبیعی. کلی طبیعی را به لحاظ تعدد افراد و به حساب تعدد افراد دارای حسس متعدده و اجزاء متعدده میبینه. در حقیقت مثل این میمونه که کلی طبیعی چعنه به منزله یک خانه بسیار وسیعیه که هر فردی از افراد کلی یک جزئی از این خانه رو دارا هستند و یک حصه ای از این خانه رو دارا هستند. و شاید این عبارتی که اون روز ما عرض کردیم مشهور کلی طبیعی، میگویند که نسبت کلی طبیعی به افراد مثل نسبت اب واحده الال ابنا نیست بلکه آباء متعدده و ابناء متعدده است. ایشون این عبارت رو اینجوری معنا کردن، گفتن معنای این که کلی طبیعی آباء متعدده است و تعددش هم به اندازه تعدد افراد، این معناش این است که کلی طبیعی حسس متعدده داره. یعنی وقتی که ما میخواییم در باب زید مثلا مسئله رو پیاده کنیم، اگر بگیم زیدون تمام الانسان، روی بیان ایشون این یک تعبیر غیر صحیحیه. ما نمیتونیم بگیم زیدون تمام الانسان، بلکه تمام الافراد تمام الانسانه. همه افراد رو اگر شما موضوع قرار دادید، میتونید بگید که مجموع افراد الانسان تمام الانسان. اما اگر یک فرد رو شما موضوع قرار دادید، خواستید بگید زیدون، دیگه نمیتونید بگید تمام الانسان، باید بگید زیدون حصت من الانسان، جزء من الانسان، بعض من الانسان. یه همچی تعبیراتی درباره افراد باید تعد می شود، تعبیر بشه. اون وقت نتیجه این می شود که انسان دارای حسس متعدد است و این حسه ها هم با هم متغایره. یعنی این مغایرتی که شما بین زید و عمرو خیال می کردید که تنها در را فردیه است، به نظر ایشون مسئله اینطور نیست. در همون انسانیت هم مغایرت دارند، به این نحو مغایرت که زید حست من الانسان و امرون حست اخرى من الانسان و بکرون حست ثالثه من الانسان و این حسه ها با یکدیگر متغایرند، این حسه ها با یکدیگر قابل اجتماع نیستند. و اگر مسئله اینطور شد که ایشون عرض کردم ادعای بداهتم روی این معنا می کنند، اگر مسئله اینطور شد، شما دیگه یک کلیه به اون نحوی که در ذهن شما مشترک بین افراد متعدد باشه، شما دیگه کلیه به اون معنا نمیتونید داشته باشید. برای اینکه وقتی که ما میگیم کلی، به وجود فرد وجود پیدا میکنه، ایشون میگن اینم معناش این نیست که تمام الکلی یوجد و به وجود الفرد. شما وقتی میگید الکلی و یوجد و به وجود الفرد، این یک مضافی در تقدیر داره، یعنی حست من الکلی توجد و به وجود الفرد، و الا تمام الکلی معنا نداره که به وجود انسان وجود پیدا بکنه. حست من الکلی تحقق پیدا کرده به وجود زید. و اگر مسئله به این منوال شد، شما استصحاب کلی قسم ثالث رو باید دورشو قلم بگیرید. چرا؟ برای اینکه وقتی که زید در دار وجود پیدا کرد، خب شما تعبیر میکردید به اینکه الانسان وجد فی الدار، ایشون میگن این تعبیر شما غلطه، باید بگید حست من الانسان وجدت فی الدار. خب اون حسه ای که از انسان وجدت فی الدار، او با خروج زید از دار از دار رفت، با خروج زید از خانه منتفی شد. و مسئله امر یک حصه دیگری است و اون حصه دیگر مغایر با حصه ایست که در زید وجود داره. پس در حقیقت امر ما اینجا دائر بین این معناست که مسلم می دانیم حصه ای از کلی در ضمن زید تحقق پیدا کرده و اون حصه با خروج زید از دار قطعا از دار خارج شده و منتفی شده و اون حصه دیگری که در ضمن امره شما اصلا قضیه متیقنه ندارید تا قضیه مشکوکه داشته باشید. شما میدونید که اون حسه ای که در ضمن امره در دار وجود پیدا کرده یا اینکه او از اول برای شما مشکوکه. پس در حقیقت امر شما به این کیفیته، اون حسه ای را که به صورت حالت سابقه متیقنه قطع به تحققش در دار داشتید، او را قاطعید به اینکه از دار خارج شد، زید قطعا از دار بیرون آمد، و اون حسه دیگری که در ضمن امره شما از اول یقین به وجودش در دار نداشتید که حالا شک در بقا کنید و استصحاب جاری بکنید. پس اون حسه متیقنه مقطوعت و زواله و اون حسه مشکوکه اصلا قضیه متیقنه نداره. کی شما یقین داشتید به این که اون حسه‌ای که در ضمن امر تحقق داره اصلا پاش به خانه وارد شد و در خانه وجود پیدا کرد؟ و در این جهت فرقی هم بین دو قسم دو فرض از استصحاب کلی قسم ثالث نمی کنه، لذا به نظر ایشون این استصحاب رو باید دورش رو قلم بگیریم. خب اگر فرد استصحابش جاری شد، استصحاب کلی هم جاریه در تمام مواردی که استصحاب فرد جریان داره، استصحاب کلی هم جریان داره، نمیشه از هم جدا بشه. منتها ما در قسم اول از اقسام استصحاب کلی گفتیم که خیال نشه که استصحاب فرد ما را از استصحاب کلی بی نیاز میکنه یا استصحاب کلی ما رو از استصحاب فرد بی نیاز میکنه. نه، هر کدام در جای خودش موقعیتی داره. این بیان ایشون خب مبنا انا تمامه و به تعبیری که سیدون الاستاز الامام مدظله العالی در باره مبنای ایشون می فرمایند، با تبحری که سیدون الاستاز در مسائل منطقی و فلسفی دارند، ایشون می فرمایند این مبنای ایشون ناشی از این است که ایشون کلی طبیعی و رابطه کلی طبیعی را با افراد درست مورد دقت قرار ندادند و اون طوری که باید و شاید این تعبیر مشهور را که کلی طبیعی با افرادش نسبتش نسبت آبا به اولاده، این معنا رو درست دقت نفرمودن. معنای این عبارت این نیست که زیدون جزء الانسان، زیدون حصت من الانسان، زیدون قسم من الانسان. معنای این عبارت این نیست. این عبارت همونیست که من تعبیر می کردم مکرر. ما اولا نمیتونیم در این معنا تردیدی داشته باشیم که زیدون انسانون یک قضیه عرض میشه. زیدون انسانون این قضیه صادقه است. و اگر شما بخواید مسئله رو به صراحت بیان کنید، اینم یک قضیه صادقیه. زیدون تمام الانسان، یعنی اگر این با این اگری که میگم مسئله روشن میشه، یعنی اگر فرد انسان در عالم منحصراً زید بود، همون تمام الانسان بود. حالایی هم که انسان افراد متعدده و متکثر داره، بازم تمام الانسانه. آیا فرق است بین کلی طبیعی که یک فرد داشته باشه و کلی طبیعی که میلیون ها فرد داشته باشه؟ آیا بین اینا فرقه؟ روی بیان مرحوم محقق عراقی باید بگیم بله. فرق این دوتا مثل فرق بین این میمونه که یک کسی یک هندونه رو به تمام معنا مالک باشه، و بین اونجایی که 10 نفر در یک هندوانه مشترک باشن که ما بخوایم هندونه رو تقسیم بکنیم و دارای حسه حسه قرار بدیم، آیا بین اینها فرق وجود داره در باب کلی طبیعی؟ که اگر کلی طبیعی دارای یک مصداق شد، فقط بگیم اون یک مصداق تمام الکلی طبیعی، اما اگر دارای ده مصداق شد، نه، اینجا هر فردی یک دهم کلی طبیعیه، یک حصه یک دهمی از کلی طبیعی داره. آیا درسته در رابطه بین کلی و افراد در کلی طبیعی ما یه همچین مسئله ای رو مطرح بکنیم؟ یا اینکه قضیه زیدون انسانون یک قضیه صحیح صادق مطابق با واقع بدون اینکه هیچ گونه تسامح و تجوزی در او راه پیدا کرده باشه؟ منتها ما که میگیم نسبت نسبت آبائه، ما اینجوری میگیم، میگیم زیدون تمام الانسان و امرون هم تمام الانسان، نه اینکه اگر تمامیت رو در باب زید به کار بردیم دیگه نتونیم در باب امر و سایر افراد به کار ببریم. زیدون تمام الانسان، امرون هم تمام الانسان، و به نتیجه زیدون و امرون انسانان، دو تا انسانند، نه دو تا حصه از انسان، نه دو تا جزء از انسان. زید یک انسان کامل، امر هم یک انسان کامل، مجموع زید و امر دو انسان کامله. مسئله ارتباط کلی طبیعی با افراد به این کیفیته، نه مسئله تقسیم و مثل هندوانهی که انسان ده نفر رو بنشانه و این هندوانه رو بین این ده نفر تقسیم بکنه که نتیجه این بشود که به هر کدام از این ده نفر یک حصه ای از این هندوانه عرض می شود برسه و در نتیجه این حصه ها هم با یک دیگر مغایرت داره. یک حصه عرض می شود حصه زیده، حصه دیگر حصه امره. اینطور نیست مسئله کلی طبیعی در رابطه با افرادش. بازم یوجد به وجود احد افراده، به وجود فرده گفتن نه افراده. افراده یعنی جمعی افراده. خب پس هنوز کلی انسان موجود نشده. نه خب دیگه رو حرف شما هنوز موجود نشده، برای اینکه میلیون ها انسان هم در آینده میخوان بیان، به نظر ایشون هنوز کلی انسان وجود پیدا نکرده. نه بابا، اونا هم که تعبیر فرد میکنن، شما اشتباه میکنی. الحق و انت طبیعی یوجد به وجود فرده، نه به وجود افراده، که معناش این باشه باید تمامی افراد جمع بشن تا در نتیجه کلی طبیعی تحقق پیدا کرده باشه، که عرض کردم لازمش اینه که بگیم الالحال کلی انسان وجود پیدا نکرده، برای خاطر اینکه همه افرادش وجود پیدا نکرده. در نتیجه یعنی کل فرد ها، پس همین، پس اگر زید وجود ها ببینید، پس اگر حساب فرد اومد تو کار، معناش اینه زید که وجود پیدا کرد، تمام انسان وجود پیدا کرده. یعنی دیگه در وجود تمام انسان زیدون مرآتون لتمام الانسان، این معنای وجود کلی طبیعی به وجود الفرد، نه اینکه زید یک بله به وجود فرده. شما چه اولا بحث رو عوض نکنید، اون حرف دیگریه. ثانیا اشتباه شما هم اینه که اگر ما گفتیم کلی طبیعی یوجد به وجود فرده، معناش این نیست که این خصوصیات هم در رابطه با اون کلی نقش داره. نه، ما میخواییم اینجوری تعبیر بکنیم، میخواییم بگیم اذا وجد زیدون وجد تمام الانسان، تعبیر اینه. آیا این تعبیر غلطه؟ باید تعبیر بکنیم که اذا وجد زیدون وجد بعض الانسان، یا اذا وجد زیدون وجد تمام الانسان. واقعیت مسئله در کلی طبیعی یه همچی معناییه، منتها گفتیم این مفهوم نداره. ما اگر گفتیم اذا وجد زیدون وجد تمام الانسان، این معناش این نیست که اذا وجد امرون لا یوجد تمام الانسان، اونم همینطوره. منتها تمام الانسان دو وجود پیدا کرده، تمام الانسان سه وجود پیدا کرده، زیدون و عمرون انسانان، لا حستان من الانسان ولا جزآن من الانسان بل کل واحد منهما تمام الانسان. خب اگر مسئله این شد، دیگه این اشکال ایشون در رابطه با استصحاب کلی قسم ثالث کنار میره. نه، عرض میشود که درست نقطه مقابل اون رجل همدانیه، برای خاطر اینکه حالا اگر اهانت نشه مسئله تفریط و افراطه در دو طرف قصه، برای خاطر اینکه مرحوم آزیا می‌فرماید که هر انسانی از کلی حسه‌ای رو داره که این حسه مقایر با حسه ایست که در دیگری وجود داره. حست و زیدن من الکلی مقایرتون مع حست امر من الکلی. اما رجل همدانی اینطور میگفتش که عرض میشود که عنوان اینه که هر جزئی علاوه بر خصوصیات فردیه یک جهتی درش وجود داره که این جهت عین همون جهتی است که در دیگری وجود داره، یعنی جهت مشترکه این تحقق خارجی داره که در حقیقت هر فردی رو ما کعنه باید دو قطعه کنیم. یک قطعه عبارت از خصوصیات فردیه‌ای که این فرد رو تشکیل میده و یک قطعه اون جهت مشترکه‌ای که بین تمامی افراد تحقق داره و در وجود هم او تحقق داره، اون جهت مشترکه. لذا کلام رجل همدانی همچی درست نقطه مقابل کلام مرحوم آغازی هاست. ایشون هر فردی را دارای حسه از کلی که مقایره با حسه دیگر میدانه، او هر فردی را واجد یک جهت مشترکه با تمامی افراد در اون جهت میبینه، لذا بین اینها عرض میشود مخالفت وجود داره. حالا این مبنای مرحوم محقق عراکی بعد از آنی که ناتمام شد دیگه، این اثری که در اینجا ایشون میخواد برش مترتب بکنه، این اثر طبعا خونسا میشه. اگر ما یقین داریم که زید در دار هست، نباید بگیم حست من الانسان فی الدار کانت موجودا، و این حسه قطعا خارج شد و حسه امر از اول مشکوک بود که در خانه آمد یا نه. نه، این حساب حسس رو کنار میگذاریم، ما میاییم روی کلی. به لحاظ اینکه زیدون انسانون کامل و امرون هم انسانون کامل و در این جهت از نظر نوع اینها مشترکن، اون وقت میاییم قضیه متیقنه رو روی کلی و نوع ترتیب میدیم، میگیم کان الانسانو فی الدار موجودن قطعا. و الان که زید خارج شده و ما احتمال میدیم که امر از اول بوده یا همراه با خروج زید وارد دار شده، الان نمیتونیم قسم بخوریم که خانه خالی از انسانه. شک داریم که به حسب البقا انسان در دار هست یا نه. چه مانعی داره که ما استصحاب بقای انسان رو در دار جاری بکنیم و آثار شرعیهی که ترتب بر این کلی پیدا میکنه، اون آثار شرعیه رو به واسطه اجراع این استصحاب مترتب بکنیم؟ چرا؟ آبا الالابنا گفتیم معناش چیه؟ معناش این است که هر موجودی و هر فردی تمام الانسانه، این معناش. در مقابل عرض می شود هم حرف این عبارت تصادفاً در مقابل هر دوست، هم در مقابل رجل همدانیه که اساسش بیشتر در مقابل اوست، و هم در مقابل مرحوم محقق عراکیه که ایشون درست این عبارت رو بهش عنایت نفرمودن. ما عرض کردیم میخواییم این حرف رو بزنیم، شما جمع بین این دوتا براتون مشکل نباشه که ما از طرفی زید را تمام انسان می دانیم و امر را هم تمام الانسان و از طرفی زید و امر را انسانان می دانیم، لا انسانون واحد. این انسانان معنای آباء متعدد است، آباء متعدد است. دو تا کلی یعنی چه؟ میدم دو تا کلی یعنی چه؟ باز در ضمن زید شما چرا میگی؟ میگم زیدون تمام الانسان، امرون هم تمام الانسان، و زیدون و امرون انسانان. شما اینا رو که من عرض میکنم درش دقت بکنید، اینا رو اگر جمع کردید و هضم کردید اون وقت این مسئله روشن میشه. حالا فردا انشاءالله بیان مرحوم محقق خراسانی و ببینیم اشکالی داره یا نه.